خودشون بگی مرتضوی یه سری اثبات غیر قابل پخش از خودشون در میارن. منتها اون موقع نقش این آقای سعید مرتضوی مشخص بود، یعنی قاضیش کرده بودن تا بیاد مثل شمشیر چیز، شمشیر چه میدونم مثلا داموکلوس وایس بالای سر اهالی فرهنگ و نذاره اونا از ترس جنب بخورن. اما این اواخر ایشون با اون همه سر و صدا سر سازمان تامین اجتماعی در آوردن، بعدم که همجور تشریف بردن رسما همچی کتاب قطوره همچی تو دستبیا از تخلفات مالی و وضع و بخشش های ایشون بیرون اومد، همه فهمیدن بابا این آقا سعید ما دو منظور است مسی که رسما، یعنی جایی که قرار باشه بزنه مخالفا رو همچی کریزگی کنه بفرستدشون زندان میکنه این کارو مثل شیرم میکنه، جایی هم که قرار بر بخور بخور و بنوش بنوش باشه و بره بالا و اینا همچی میزنه به بدن که تو سالها بعد کتیبان بنگارند و کاشفان کشف کنند که شیخ سعید روزی در این دیر چه ها کرده است. به به، حالا همینا رو گفتیم منظورم این نبودی و خدای نکرده زبونش لال آقای مرتضوی مثلا فاسدی چیزی انا نه، من تا به خصوص میده این روزا به نظر میاد تاریخ مصرفشون یه خورده همچی بعد جوری گذشته. تاریخ مصرفم بگذره میدونی که بو که میکنی شما میتونی بوشو احساس کنی بر بو کن همین بوه. آره همین این تاریخ مصرف گذشته است دیگه.
هیچ کس نمیداند او چگونه از میدان خارج شد، هیچ کس حرف های آخر او را نشنیده است. قتل مشکوک یک قاتل، ماجرای باور نکردنی مردی است که انگار رازهای مهمی با خود داشت، اما همیشه کسانی هستند که نمیخواهند قاتل زبان باز کند. قتل مشکوک یک قاتل، فیلمی درباره زندگی و قتل ماجد الماجد، فیلمی سراسر ترور و قتل که در انتها هم به قتل قاتل ختم شود. قتل مشکوک یک قاتل، فیلمی برای گروه سنی مثبت 25 سال، فیلمی برای شما که از قتل نمی هراسید. قتل مشکوک یک قاتل.
Previously in پاسفردا.
میرسم من یا دار میزنم میام.
برو این که خلوچل بوده چی؟ آها
درود و تهنیت بر تو محمود.
زن شدیم که
سعید نه یه بار
یک وصف دیگر حقایست نامتناهی
سعید من
نهایی من که شرمین بوده هم گفت گا بیدن
آخه چه دارد
میریاد دیگه
سیاست که خودش اصولاً و اساساً یکی از عرصه‌هایی که همینطوری خودش مادرزاد مورد داره کلاً، یعنی سیاست مدارهای تر تمیز و اهل رعایت کردن قاعده ها هم وقتی مثلا تو بره کاراشون میری میبینی که به به چه شبهت طرف چه زیرابیایی رفته. حالا فکر کن که بخوای وارد جیکوپو که سیاست مداری بشین که طرف اصلاً اصل اهل بخیه است و چه میدونم کلاً این کار است و فاسد و اینا، هیچ گونه روده راستی تو شکمش پیدا نمیشه دیگه، واویلاس دیگه مسئله. حالا امشب یکم بیشتر در این باره با هم حرف میزنیم ببینیم چی در میاد از این بحث. برو بریم. فساد در سیاست، اینجا سیاست صدای ما رو از پشت پرده میشنوید. دیدین هر چند وقت یه بار یه خبری میاد، یه کتابی پیدا میشه، یه نمیدونم سندی افشا میشه که چه میدونم 50 سال پیش مثلا 80 سال پیش 100 سال پیش فلان حکومت و مردمش چه گربه رخصونی کرده، چه آتیشی سوزونده. بعد انقدر بعد از این همه سال که همه چی تموم شده رفته و چه میدونم بازیگرای اون اتفاق هم یا مردن یا اینکه در حال وفاتن، آدم فکر میکنه این سند از اون پس و پشتا پیدا شده هم از همون موقع رو بوده، یعنی سنده که اینا رو گفته انگار مثلا همون موقع هم شکلی بوده که الان هست. مردم مثلا میدونستن چه میدونم مثلا آقای استالین اگه کرور آدم میکشته اون موقع هزار و یک جور دلیل و بهانه عقلی و نقلی می آورده، نمی اومده بگه که من زورم میرسه میکشم همینه که هست که. به حال یه جوری دیگه بوده، اینجوری که الان ما میگیم نیست دیگه، اینجوری که الان رو میشه دست همه رو میشه نیست، درسته؟ یا مثلا الان که آدم این سریالای تاریخی رو میبینه، قدیمی ها رو چطور مردم به طرز مشکوکی گم میشدن یا کشته میشدن، خب مسئله براش روه که مثلا چه میدونم یکی مثل یه شعبون بیمخی پشت اون ماجرا بوده، اما اون موقع، موقع این مرگ، این مرگ که الان از سند اومده بیرون، در زمان خودش یک مرگ مشکوک بوده که تعدادی از دشمنان ملت در اون با هم درگیر شده بودن، خودشون زده بودن، خودشون رو کشته بودن. و حکومت حیوانکی وقت هم هیچ نقشی تو اون مسئله نداشته در همون زمان. پس درسته که ما الان به این راحتی میایم از واقعیت های گذشته میگیم سعی میکنیم ازشون پند بگیریم، اما مثلا این که اون فسادی که اونا اون موقع داشتن که انقدر تابلو و رو نبوده که آخه قربون اون شکل ماهتون بره مامانتون، شوهرتون، همسرتون، رفیقتون، دوست دخترتون، دوست پسرتون. بله و چی من فکر کردیم همه
این دوست من مریلا تا چند سال پیش عین خود ما بود. وقتی میرفتیم مدرسه با هم میرفتیم، سالها هم کلاسیم بود. خلاصا نمیدونم چی شد، یهو باباش تو الهیه یه ویلا خرید، رفتن کانادا، از طریق سرمایه گذاری اقامت گرفتن. خود مریلا خانم هم که اون موقع میومد خونه ما، من بهش تفاوت اتحاد اول و دوم و درس میدادم، الان رفته شده استاد دانشگاه آزاد و یه دکوپوزی که نگو نپرس. خوشبختانه هنوز ازدواج نکرده که بخوام بهش حسودی کنم، ولی یکی دیگه از بچه‌ها راز پولدار شدن ناگهانی اینا رو کشف کرده بود. اومد برام تعریف کرد که بابای مریلا چجوری تونسته بوده خودش رو توی این دلال بازیای فروش نفت جا بده، و بعدم با یه جهشی که تو قیمت دلار پیش اومده بوده، نه یه دفعه خودشونو کشیده بودن بالا. ای بابا خدا شانس بده. ما که از این شانسا نداشتیم که والدینمون بتونن خودشونو تو این شغلای پول چاپ کن جا بدن. ولی خب حالا 4 تا دوستمون هم دارن حالشو میبرن، بازم غنیمته. البته بازم بگم، ما مسئله ازدواج یه مسئله دیگه است. در اون مورد خاص من اصلا روشن فکر نیستم که حسودی نکنم. بله.
زمستون خدا سرد غمش کرد، زمینو مثل یخ کرد غمش کرد، زمستون خدا سرده دمش گرد، زمینو مثل یخ کرده دمش گرد.
فیلتر کردم سایت و نمون ویچت و میچت و همه رادیو رو من دارم گوش نمیدم، رادیو ایران افتاده روش، یه صدات میره میاد. آقا میگم یه کاری کن، من شمارم و اسم اینم گوشتم پشت، حالا اینجا نمیگم اگه خواستی پخش بکنی. یه خودت زنگ بزن داداش قربون شکل برنامه تو پشت تلفن برام بخون دیگه، آقا تو من میخوان برنامه تو عقب نیفتون دیگه، نوکرت هم داداش.
باشه دیگه چشم، من میدونم میتونم یه کاری کنم، تلفناتونو بدین ما سعی میکنیم اینجا مثلا 2-3 خط میتونیم بگیریم دیگه، بچه‌ای که خیلی علاقه‌مندن میتونیم تلفناتون رو بگیریم اینجا بزنیم رو اسپیکر، همینطوری کلا از توی چیز استودیو پخش برنامه شما بشنویم. ای بابا
یه چیزی میخوام بهت بگم باورت نمیشه، الان جمعه ساعت 11 و 20 دقیقه صبح در واقع تو تورنتو هوا با باد منهای 31 درجه است، منهای 31 درجه، هوا تو قطب شمال الان منهای 12 درجه است، یعنی بیشتر از دو برابر قطب شمال اینجا سرده. بکن
نان زنده این؟ عجیبه عجیبه.
هنوز عاشقونه کنار تو هم، ترانه ترانه کنار تو هم، کنار تو هم هر نفس هر قدم سراغم میاد، نطق نطق دم به سراغم میاد، نوت به نوت دم به دم.
دیروز گفتیم از فساد در سیاست میخوایم حرف بزنیم. میگن که روند بازار تقلب توی انتخابات ریاست جمهوری ایران، چیزی که میگن بوده مثلا 3-4 میلیون رأیه، یعنی جوریه که میگن اگه تا 3-4 میلیون رأی جابجایی شد که صداش هم در نمیاد، اتفاق خیلی خاصی هم تو ترکیب کاندیداها نمیفته. اما اگه اتفاقی مثل سال 88 بیفته که یهو به جای فرقون برادر برن به این سمت که مثلا با کامیون رأی جابجا کنن، دیگه معلومه خب قضیه بوداره. بله نسبت وقت بهشون بر نخوره، معلومه مثلا قراره یه فساد جدی اتفاق بیفته، یه چیزای جابجا بشه که تا چند روز قبلش به عقل جنم نمیرسیده. حالا اینو داشته باشین تا بیایم برسیم به این که مثلا مردم تو خیابون میگیرن میبرن که عریزک یا اوین، بعد اون تو هر کاری دلشون خواست باشون میکنن، بعد میان جلو دوربینا میگن اولا که ما زندانی سیاسی نداریم، در ثانی اینا مشتی اختشاشگر خود فروخته وابسته به آمریکا و اسرائیل بودن، ثالثاً اصلا نظام ما همش رعفته، از این کارا بلد نیست که این کارا ساخته و پرداخته رسانه های مزدور و جیر مواجب بگیران استکبار مثل ماست. بله خود بنده، بله، یعنی مثلا اگه دختر مردم تو خیابون کشتن میان خیلی زیبا میندازن گردن خود اطرافیانش، یا مثلا اگه یکی مثل سانه جاله رو زدن کشتن سری میان بسیجیش میکنن، خودشون مدعی میشن که ای دیدی زدن نیروی بسیجی ما رو کشتن. خلاص اینجوری هست دیگه، فساد که شاخ و دم نداره که به جلومون بریک دنس بزنه، اینجوری هم گاهی خودشو نشون میده. حتما شما هم شده تا حالا برین یه جایی مثلا چه میدونم تو خیابونای بالا شهر تهران یا هر کدوم از شهرهای بزرگ دیگه، جایی که این ساختمونای خیلی خوشگل مشکل است، قدم بزنیم با دوستتون، بعد مثلا یهو میرسیم به این ساختمون خیلی شیک و طبق معمول ما ایرانی ها دیگه شروع میکنیم نظر دادن در ساختمونه و قیمتاش و اینکه الان اجاره مغازه‌اش چنده، منم اجاره مثلا هر واحد اداریش خدا و تومنه، نمیدونم یا مگه مسکونیه چقدره. بعد اینجا خیلی وقتی دیالوگ خیلی خیلی مهم و معروف شنیده میشه به کار میره، خیلی یعنی یکی از تعیین کننده ترین دیالوگ های تاریخه، اونم اینه که میدونی این ساختمون مال کیه؟ مال رفسنجانیه دیگه، اینو اون پسر کوچیکش میگردونه. مثلا این دیالوگ جدا از بحث حالا درست بودن یا نبودنش انقدر در موقعیت‌های مختلف تکرار شده که بر اساس اون الان حداقل 3/4 ایران خیلی از برج‌ها و ساختمان‌های خارج از کشور الان مال رفسنجانی ناست. الان ما هم آقا جنج کار می‌کنیم، الان حقوق ما رو اصلا رفسنجانی میدن با پسراش. بله الان مهردادم پسر رفسنجانیه دیگه. اینجوریه بس توی مایاد. مسلماً توی خانواده رفسنجانی هم مثل خیلی از خانواده‌های رده بالای حکومتی دیگه خب رگه‌ای از فساد هست، اصلا نمیشه انکارشون کرد. اما مسئله خیلی مهم اینه که اصولاً ما ایرانی‌ها به خیشاوند سالاری و بردن فک و فامیل خودمون سر کار خیلی علاقه داریم، یعنی نه اینکه مثلا آدمای تک‌خوری نیستیم، اصلا چشم دیدن اینکه دوربریامون دوربرمون نباشن رو نداریم، اینه که این خیشاوند سالاری به وضوح توی ماها دیده میشه. بعد تو همش هم که تا دلت بخواد در همون حدی که دایجان ناپلئون پشم که تو هوا کچکش میرفت میگفت کاور انگلیس هاست، بله مزنه در همون حده. کلا اینه داستان رفسنجانی هم اینه، کلا گیرمون بخاطر این خیشاوند سالاریه، چون خودمون هم این شکلی این فهم میکنیم همه اینجوری هن، بعد همه هم هست هم دیگه مقال نمیگیم آقا چی کاری آقا ول کن چی گیریه ولش شو آقا ول کن برو موزیکو. یه روز دیگه هم به آخرش نزدیک شد و بازم من و تو موندیم و هزار تا حرف نگفته. انگار اینجوریه که زندگی من و تو بین دو سر یه طیف میگذره، طیفی از رنگای روشن و تیره که روشنی بعضی از اون رنگا حالمونو خوب میکنه و تیرگی اونای دیگه روزگارمونو تیره میکنه. کاش میشد یه کاری میکردیم که طیف ما همیشه خدا روشن روشن باشه، هیچ تیرگی توش نمونه. اما حیف که نمیشه، حیف که همیشه دست ما نیست، حیف که خیلی وقتا هنوز راهای مه گرفته نامعلوم زیادی جلوی پامونن. حیف و صد حیف از هر چیزی که ما رو به حیف گفتن وامی داره. حیف از غرورم باعث همه دوریا، حیف از همه دلتنگیا، حیف از همه دشمنیا، حیف از همه دلشکوندنا، حیف از همه غرورای بیجا، حیف از همه رنجوندنا، حیف از همه نبودنا، حیف. چقدر ساده تو رو شکوندم، حیف. بی تو تنها زندگی
هر شب بی خوابه قلبم بی تابه.